بحث درباره موارد استثناء از تحت قاعده ان الحرام لا يحرم الحلال. مورد اول از موارد استثناء عبارت بود از زنا با خاله، چنانچه دختر او زوجه زانی نباشد، که در بحث گذشته مطرح شد. مورد دوم موردی است که شخصی با غلامی لواط بکند، که ظاهرا این گفته شد کامل
بکنه.
روایتش گفته شد، درست. خب اجماع گفته شده هیچ. مورد دوم هم پس موردی بود که با غلام لواط بشود، که گفتیم موجب حرمت ام موتو برواتی و همچنین بنت و اختش می شود. و دلیل بر استثناء اون روایات و اجماع بود که در بحث گذشته مورد ذکر قرار گرفت. و اما مورد سوم از موارد استثناء عبارت است از این مطلب که درباره وطی به شبهه و استثناء آن از تحت قاعده اختلاف شده است، به این معنا که آیا وطی به شبهه از نظر حکمی ملحق به وطی صحیح می شود و موجب می شود حرمتی را که با وطی حلال در مصاهره حاصل می شود و در نتیجه از تحت قاعده الحرام لا يحرم الحلال استثناء می شود، یا این که وطی به شبهه از حیث حکمی ملحق به وطی صحیح نیست و مؤثر در حرمتی که از طریق مصاهره حاصل می شود نمی باشد. چه این وطی سابق بر عقد باشد، بله چین وطی سابق بر عقد باشد و چه این که وطی عارض بر عقد باشد و در نتیجه وطی به شبهه در تحت قاعده ان الحرام لا يحرم الحلال على نحو الاطلاق باقی خواهد ماند. و یا این که وطی به شبهه چنانچه سابق بر عقد باشد موجب حرمت شده و از تحت قاعده ان الحرام لا يحرم الحلال استثناء می شود، و چنانچه عارض بر عقد باشد موجب حرمت نشده و در تحت قاعده باقی خواهد ماند. سلام علیکم و رحمت الله. فعلا هذا در استثناء و عدم استثناء وطیه به شبهه از تحت قاعده سه نظریه و سه قول مطرح است. محقق ثانی در جامع المقاصد قول اول را اختیار کردن و همین قول را محقق حلی به شیخ نسبت میدهند. شهید ثانی هم در مسالک این قول را به مشهور فقها نسبت میدهد. علاوه بر اینها کاشف اللثام و صاحب جواهر هم همین قول را اختیار کرده اند و میگویند وطیه به شبهه از جمله حرام‌های است که موجب حرمت حلال مطلقا می شود، چه عارض باشد و چه سابق باشد. در مقابل ابن ادریس نظریه دوم را انتخاب می کنند. و می‌فرماید عقد شبهه و وطی شبهه به نظر ما اصلاً ناشر حرمت نیست. و تحریم مصاهره ثابت نمی شود و تحریم مصاهره به وسیله آن ثابت نمی شود مطلق. محقق حلی هم همین مطلب را می فرماید. و از طرفی دیگر در مقابل هر دو قول، قول سوم است که مرحوم شهید در مسالک اختیار کرده اند که فرموده اند اگر وطیه به شبهه قبل از عقد بوده باشد موجب حرمت می شود و استثناء خواهد شد. و اگر پس از عقد باشد رافع نیست و استثناء نمی شود. مرحوم سید در کتاب عروه هم همین نظریه را انتخاب کرده اند و مرحوم حکیم در مستمسک این قول را به مشهور نسبت می دهند. و اما تحقیق مطلب به نظر ما همون قول دوم است یعنی عدم تأثیر وطیه به شبهه در حرمت آنچه که حلال است و به تعبیری عدم استثناء وطیه به شبهه از تحت قاعده چون ادله‌ای که برای قول اول ذکر شده است قابل خدشه می باشد و از طرفی دلیل بر تفصیل هم ما نداریم. اما این که ادله قول اول قابل خدشه و مناقشه است چون برای اثبات استثناء وطیه به شبهه از تحت قاعده الحرام لا یحرم الحلال به چند دلیل استناد شده است. یکی از اون ادله اولویت است به این بیان که گفته می شود زنا که یک امر حرام است قطعاً موجب ثبوت و حرمت نکاح اقرباء زانیه می شود. وطیه حلال به طریق اولا باید موجب ثبوت این حرمت بشه و بله وقتی به شبهه منظور بله وقتی حلال منظور خب وقتی حلال هم وقتی به شبهه هست دیگه چرا؟
ثبوت حرمت بشه؟
بله میگن آقا چطور میشه وقتی حرام که همون زنا باشه این سکوت و حرمت میاره دقت داری؟ بعد سکوت و حرمت نسبت به زانیه رو مثلا حداقل نسبت به زانیه رو چکار میکنه؟ محقق میکنه بعد وقتی به حلال چرا مانع نشه به طریق اولا میشه حالا عرض میکنیم این حرف خب ما که قبول نکردیم اما بعضی میگن باعث سکوت و حرمت میشه
حالا ما این مطلبشو نگرفتیم یعنی اصلا این چطور مخالفت قاعده ما قاعدمون ان الحرام لا یحرم الحلال
درسته موجب حرمت
اما چطور
خب این ببینید استثناء میخواد کنه دیگه ببینید میخواد استثناء کنه مورد وطیه به شبهه هر از تحت این قاعده بگه نه اگر وطیه به شبهه باشد موجب چی؟ موجب حرمت هست به خلاف قاعده که میگه موجب حرمت حرام نمیشود دیگه درسته؟ خب حالا دقت بکنید میان میگه که زنا موجب ثبوت و حرمت نکاح میشود یا نمیشود اگر کسی با کسی زنا بکند باعث میشه که نتونه با اون زن ازدواج بکنه اینطور میگه دیگه وقتی که زنایی که حرامه مؤثر واقع میشه یعنی تأثیر گذاره اثر داره اثر وضعی داره چگونه بعد که حلال اثر وضعی نداشته باشن؟ دقت دارید؟
بعد که به شبهه بعد که حلال حسابش میکنیم
بله؟
بعد که به شبهه بعد که حلال میگیم
بعد که؟
به شبهه
بعد که فی الواقع حرامه اما فی الظاهر که حلاله که لذا آثار برش معلوم بچه ای که از وقتی به شبه متولد بشه ملد و زنا که نیست که
ظاهر حلال نداره
نه دیگه وقتی به شبهه نفس العمل به ما انه و حلالان انجام گرفته دقیق فرمودید ولو این فلواقع چیه؟ حرامه لذا بچه ای متولده از اینها بچه ای ولد و زنا اصلا نیست حالا اینو میخواد بگه میخواد بگه ببینید زنا یک امر فاسدیه درسته؟ امر فاسد داره تأثیر میگذاره داره مانع ایجاد میکنه چگونه یک زنایی که حرامه و فاسده و باید اصلا اثری نداشته باشه مؤثر در حرمت هست بعد وطی حلال به شبهه موجب حرمت نشه
مؤثر در حرمت نیست
مؤثر
در حرمت نیست
هست دیگه اگه اونطور نمیشه که استثناء نمیشه دیگه فرض رو بگیریم ببینید اگر فرض بگیرید که
اصل ما اصل فرض یه من است که زنا مثلا موجب حرمت نمیشه یه حرامی است که حرمت نمیاره لا یحرم الحلال درست حالا ما حالا همین وقتی بعد به شبهه از این قاعده خارج میشه یعنی
خب درسته میگه زنا خارج میشه یا نه ایشون میگه مستدل میگه ما این قابل خدشه است خب حالا او دیگه جداست دیگه اون حرفی است که الان ما میزنیم دقیق فرمودید ولی این میاد میگه آقا چطور شد زنای محرم شد تاثیرگذار وطی حلال تاثیرگذار نشه اگر بنا بشه زنایی که حرامه که باید اصلا این مورد توجه نباشه تاثیر در همچین موضوعی بگذاره باید وطی حلال هم موجب در همچین تاثیری چی بشه حالا عرض خواهیم کرد این اشکال دارد اینها این دلیل اول که دلیل اولویتی که اینها مطرح میکنن که حالا عرض خواهیم کرد این مشکل داره دلیل دوم کسانی که قائل به استثناء شدن استقراء است به این بیان که میگوین معظم احکام نکاح صحیح برای وطی به شبه ثابت است مثلا در وطی به شبه مهر وجود دارد عده وجود داره. ولد ملحق به والدین است. بله؟ مثلا ارث رو در وطی به شبهه نه ارث نمیبره. او استثناء شده البته.
شبیه مردی اشتباه رفت چیه زنی به
مردن نبود زنش؟ بله، خیال کنه زنشه.
خیال کنه زنشه،
این مرد داره دیگه؟ بله. یه عده داره
بله، عده زن
داره؟
عده داره؟ زن شوهر داره مثلا.
بله؟
زن شوهر داره.
عده ای وطی به شبهه باید نگه داره؟ خودش عده داره وطی به شبهه؟ بله، اول همه شوهر ندارن.
نه، بله، شوهر داره.
خب، حالا به زن شوهر داره، به خوده خدمت شما. بله، اونجا همونجا باید عده نگه داره. عده وطی به شبهه داره. عده وطی به شبهه محدودتره. آره، از عده خود نکاح و طلاق اینها. نه وطی به شبهه، خودش عده داره. عدهش دو هفته است که ظاهرن فرمود زنم اشتباه اگه نکنم اینها. خود وطی به شبهه عده داره. دقیق فرمودید؟ یعنی باید تا مدتی از شوهر حتی خودش چی؟
باید
اجتناب کنه. بله، چون احتمال اختلاط وجود داره دیگه. حالا بحث این که احتمال اختلاط و فلسفه و حکمته، ولی در مجموع عده داره، نه مشکل نداره، عده حتما داره. خب، بله، تمام این احکام برای وطب شبه میگه ثابته. روی همین جهت است که وقتی میبینیم وطی صحیح با نکاح موجب حرمت دختره موتوه می شود، باید وطی به شبهه نیز موجب این حرمت شود، از اون جهت که احکام نکاح صحیح و وطی صحیح برای وطی به شبهه هم ثابت است. اینم یک دلیل که یعنی در واقع میگن آقا ما بررسی میکنیم میبینیم که وطی به شبهه با نکاح صحیح تفاوتی نداره از جهات مختلف. در اونجا عده هست، در اینجا هم هست، در اونجا مهر هست، در اینجا هم هست، در اونجا لوغ الولد هست، در اینجا هم چی هست. خب وقتی نکاح صحیح انجام بگیره با مادری دخترش حرام میشه یا نمیشه؟ خب در اینجا هم وطی به شبهه بخواد انجام بگیره چی؟ باید تساوی در حکم منجر به این بشه که موجب حرمت بشه. این هم دلیل دوم که حالا عرض میکنم، این مشکل اساسی خودش رو داره. دلیل سوم این است که گفته می شود مفهوم جمله الحرام و لا یحرم الحلال آن است که هر حلالی باعث حرمت حلال می شود. هر حلالی موجب حرمت حلال می شود. ما دیگه خب بله، خود منطوق روایت اینه که می فرماید حرام محرم حلال نیست. مفهومش این است که پس حلال محرم حلال می شود، درسته؟
حرمت حلال می شود.
حرمت حلال دیگه، ببینید
حلال موجب حرمت حلال می
شود. خب بله دیگه، امر حلال مثل نکاح، ببینید نکاح صحیح موجب حرمت بنت میشه دیگه، اون قبلش حلال بود دیگه، درست شد؟ در اینجا میگه آقا این روایت میگه حرام محرم حلال نیست. مفهومش این است که پس اگر حرام نبود حلال بود، حلال محرم حلال هست. مثل ازدواج با مادر که حلال است، این محرم حلال که دخترش باشه چی؟ میشود که قبلش یا خواهر مثلا، درست شد؟ که نه نظر مفهوم. و از اونجا که وطی به شبهه وطی حلال است باید محرم حلال بشود. در نتیجه از تحت قاعده چی میشه؟ استثناء میشه. حالا اینا فرض حلال بودنه، حالا اینا همش حرف داره که به چه دلیل میگید وطی به شبهه اصلا چی؟ حلاله. و اونجا اصلا حلالو چه معنا کردیم؟ این که گفتیم که الحرام اصلا چی معنا کردیم؟ آیا حرام واقعی بود؟ حرام ظاهری بود؟ بله عرض خواهیم کرد. چهارمین دلیلی که برای استثناء ذکر شده است اجماع است. مرحوم علامه در کتاب تذکره می فرمایند وطی به شبهه که عبارت است از موتو واقع شدن شخصی در نکاح فاسد و یا شراء فاسدی که علم به فساد اون دو نیست، چیزی است که تحریم به آن اجماعا تعلق می‌گیرد، همون طوری که به وطی مباح تعلق می‌گیرد. و اجماع میگه دیگه وجود داره، ایشون میگه اجماع قائم بر این که همون طوری که وطی مباح باعث تحریم میشود، کذالک وطی به شبهه هم باعث باعث تحریم میگرده. خب عرض میکنیم حالا این اجماع های اساس داره یا نداره که مخالف قول شما همونطور که مطرح شد ابن ادریس محقق اینها همه مخالفین این قضیه هستن. مرحوم علامه در قواعد توقف میکنه و این ادعای اجماع یه ادعای اجماع یک در واقع نمیشه روی اون تکیه کرد و به نتیجه رسید. خب ببینید این چهار دلیل است که در این چهار دلیل ممکنه مورد استناد کسانی قرار بگیرد که بگه وطی به شبهه از تحت قاعده استثناء شده، یعنی موجب تحریم میشود، موجب تحریم میشود، استثناء میخواد بشه دیگه، درسته؟ بله دیگه. ببینید
ما اصل قاعده ما ان الحرام لا یحل، ان الحرام لا یحرم من حلال، نه حرام نمیکنه حلال، درسته؟ این اگر کسی رفت یه زنای قبلا
لا یا حرام دیگه، ولی وطی به حرام، وطی به شبه حرام هست، در این کرامه لا یا حرمو نداره، یا حرمو دارد، یه استثناء میخواد بکنن دیگه اینا.
الان وطی به
شبه
حرام
میکنن. ها احسنتم، این ادله هم اینو میگه دیگه، یعنی این ادله چهارگانه میخواد ثابت بکنه که وطی به شبه با نکاح صحیح تفاوت داره. در نکاح صحیح حرمت میاد، یعنی تفاوت در واقع بگیم ندارد، اینطوره، با نکاح صحیح تفاوت نداره، همونطوره که نکاح صحیح و وطی صحیح موجب حرمت بنت، ام، اخت و غیر ذلک میشد، کذالک وطی به شبهه در این حالی که حرام است، در این حالی که حرام است حکم نکاح صحیح را دارد، یه استثنایی از تحت قاعده میشه دیگه. ادله اینها چی بود؟ این چهار دلیل بود، اولویت و استقراء و مفهوم و اجماع. حالا باید این ادله رو بررسی کنیم ببینیم این ادله اصلا دلالت میکنه بر این مطلب یا دلالت نمیکنه. اگر ما رد کردیم این ادله را، بعد دلیل بر تفصیلم نداشتیم بین تریان و تقدم، اون وقت دیگه همون قول دوم تثبیت میشه که نظر تحقیقی ماست و اون وقت تحت قاعده استثناء نخواهد شد. به معنی برای فردا دیگه.